بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به جمع ارجمند حاضر و تشکر میکنم از ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مخصوصا به جهت اهتمامی که به بزرگ داشته سه تن از استادان داشتند، جناب آقای دکتر مجتهدی، جناب آقای دکتر گلشنی و جناب آقای دکتر صالح‌خانی، که بنده هم وظیفه خود دانستم در این جمع ادای احترام و انجام وظیفه‌ای بکنم. چون پژوهشگاه پژوهشگاه علوم انسانی است و همه شما مشتغل به علوم انسانی هستید، یک مقدمه‌ای در باب اهمیت علوم انسانی عرض می‌کنم، بعد چند جمله‌ای هم مختصری در باب جناب آقای دکتر مجتهدی عرض خواهم کرد. یک بحثی هست شاید به رشته مدیریت تعلق داشته باشه. سوال میکنند که اگر قرار بشود یک مقصودی حاصل بشه، یک کاری محقق بشه، یک امری تأمین بشه، چه باید کرد؟ میگویند باید به چهار سوال جواب مثبت داده بشه. چهار تا سوال کلیدی، چهار تا سوال اساسی. این چهار سوال این است: من میخواهم، من میدانم، من میتوانم و میشود. این چهار سوال رو باز بکنیم. سوال اول که من میخواهم است، این به انگیزه فرد مربوط شد. یعنی قبل از هر چیزی فرد باید تصمیم گرفته باشه، بخواد، انگیزه داشته باشه، دلیل داشته باشه، مصمم باشه که یک کاری رو بکنه. من میدانم این است که باید علم انجام اون کار رو داشته باشه. صرف خواستن کافی نیست، بعد از خواستن دانستن، بعد از دانستن من میتوانم، باید توانایی داشته باشه، هم توانایی شخصی هم امکانات. و اون بحث آخرم میشود باید اوضاع و احوال و شرایط کلی هم مساعد باشه. چون ممکنه یک کسی انگیزه داشته باشه، علم یک کاری هم داشته باشه، امکاناتش هم داشته باشه، ولی شرایط مهیا نباشه. فرض کنید یک کسی میخواد به قله دماوند صعود بکنه، اول باید اراده کرده باشه و این براش کار خوشایندی باشه، مطلوب باشه، انگیزه داشته باشه، کوهنوردی بلد باشه، وسایل کوهنوردی هم داشته باشه. ضمناً توی بوران و برف شدید و یخبندان و اینا هم ممکنه نشود علارغم همه اونها. این چهار سوال رو اگر در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که من میخواهم بیش از اون که به علم و به فناوری مربوط باشه، به فرهنگ مربوط میشه. من میدانم به علم مربوط میشه، میتوانم به فناوری، امکانات، میشودم دیگه به مسائل بقیه. در اون اولیست که مسئله علوم انسانی است. یعنی حوزه علوم انسانی حوزه فرهنگه، حوزه ایست که در انسانها خواستن ایجاد میکنه یا نخواستن، در هر حال ذهنیت رو میسازه، ذهن رو میسازه. بعضی ها که از علوم انسانی بیخبرن، تصورشون اینه که اصل مهندسی و پزشکیه، اینجور اموره. و علوم انسانی هم مثل سالاد و سبزی خوردن سر سفره است، مخلفات سر سفره است، بودنشون خوبه ولی نباشم چیزی لنگ نمیمونه، یه همچین تصوری دارن از علوم انسانی. در حالی که اگر کسی جامعه رو بشناسه، انسان رو بشناسه و به همین چهار سوالی که من گفتم توجه کنه، یا به نظایر اینجور بحثا که چطور اون خواست، اون ذهن، اون انگیزه، اون خواستگاه هر حرکتی به فرهنگ و علوم انسانی و انسان و ارزش‌ها مربوط میشه، و وقت معلوم میشه که برعکسه، یعنی فرهنگ اصله و اگر فرهنگ نباشه و علوم انسانی تأثیرگذار نباشه و تعیین کننده اوضاع جامعه نباشه، پیشرفت علمی و مهندسی و فنی و اینا هم کارساز نیست. مسائل اجتماعی خودمون رو نگاه بکنیم، تصدیق میکنیم که در تحلیل نهایی ما میرسیم به این که مشکل انسان و فکر انسان و چشمنداز و جهانبینی و خلاصه همون من میخواهمه، من چه میخواهم و چه نمیخواهم. این رو مقدمه عرض کردم که در واقع در محضر اهل علوم انسانی درسی پس داده باشم. اما در باره استاد محترم جناب آقای دکتر مجتهدی باید عرض کنم که من از سال 1348 که وارد دانشکده ادبیات شدم و از دانشکده علوم آمدم به دانشکده ادبیات، خدمت آقای دکتر مجتهدی آشنایی و ارادت پیدا کردم که همچنان ادامه داره، یعنی بیش از نیم قرنی که بنده از حضورشون استفاده میکنم. البته بعداً در دانشگاه صنعتی شریف هم مدتی کار ما مقارن بود با استادی آقای دکتر گلشنی که در اونجا هم توفیق همکاری با ایشون رو داشتم. در دانشگاه تهران بنده مستقیماً شاگرد آقای دکتر مجتهدی نبودم، اما در درس هایی که نزد استاد بزرگوار مرحوم آقای دکتر یحیی مهدوی میخواندیم، دکتر مهدوی چون اعتقاد داشت به دانش و شخصیت آقای دکتر مجتهدی، گاهی از ایشان دعوت میکردن، ایشان میامدن در جلسه کنار دست آقای دکتر مهدوی مینشستن و به طرز اداره کلاس توجه میکردند و کمتر صحبت میکردن ولی حضور داشتن. اون جلسه ما 4 دانشجو بودیم در دوره دکتری، بنده بودم و آقای دکتر پورجوادی و مرحوم آقای دکتر احمد احمدی و 1 دانشجوی اردنی هم داشتیم که زبان فارسی خوب یاد گرفته بود، دکتر سلمان البدور که بعداً رئیس دانشگاه اردن شد بعد از اینکه دکتراش رو از دانشگاه تهران گرفت. حالا بد نیست که یه یادآوری هم بکنیم از استادان خودمون و مخصوصا آقای دکتر مهدوی که ببینید چطور به ما درس میداد ایشون. ما در دوره دکتری کانت و دکارت و لایبنیتس و اسپینوزا رو نزد دکتر مهدوی خوندیم. خب این درس ها 2 بود و کلاس ها هم تعطیل نمیشد، خیلی منظم. آخر نیم سالم آقای دکتر مهدوی یه نون میذاشت توی تابلو اعلانات به معنای اینکه ناتمامه و هیچ کس هم بحث نمیکرد و اعتراضی نداشت. ایشون میگفتن که درس تموم نشده، نیم سال تموم شده و تشریف بیارید ادامه داره. یعنی ما درس 2 رو 4 میخوندیم تا آخر سال میخوندیم. حالا کسانی که با آثار کانت آشنا هستند من به شما عرض کنم که مثلا ما 2 کانت دکتری داشتیم، تمام کتاب 900 صفحه‌ای نقد عقل محض رو به زبان انگلیسی ما خوندیم در همین نیم سال، دو نیم سال، و نقد عقل عملی رو هم خوندیم. شاهد بنده ترجمه کمپ اسمیت از کانت که من به تمام فصلای اون تقریبا یادداشت دارم، یعنی ما مجبور بودیم خودمون بخونیم و وقتی میشستیم ایشون میگفت خب بحث رو بگین، ما باید توضیح میدادیم. آقای دکتر مجتهدی هم در کلاس بودند. به هر حال اینجوری درس رو جدی میگرفتند، خیلی با انضباط، با وجدان کاری، با شرافت کار میکرد آقای دکتر مهدوی، و آقای دکتر مجتهدی هم از دست پرورده های اون گروه و مخصوصا اینجور استادان بودن. آقای دکتر مجتهدی خصوصیات متعدد دارند. اولا ایشون به یک خانواده اصیل تبریزی و آذربایجانی تعلق دارند که همه قبیله ایشان علمای دین بودند، کسانی که بزرگان آذربایجان و تبریز و مخصوصا در دوره مشروطه علمای فعال اونجا رو میشناسن، از مجتهدی ها اسم زیاد شنیدن که آخرین اونها که اندکی قبل از پیروزی انقلاب از دنیا رفت مرحوم حاجی میرزا عبدالله مجتهدی بود که من یادم آقای مطهری و چه عظمتی از ایشون یاد میکرد. آقای دکتر مجتهدی به یه همچین خانواده‌ای تعلق داره. بعدن ایشون به فرانسه رفتند و درس خوندند و آمدند در دانشگاه تهران. سبک ایشون و شخصیت ایشون این است که خیلی انضباط فکری دارند، اهل هیاهو هم نیستند، اهل شعار دادن و سخنرانی هیجانی و قلم فرسایی روزنامه نگارانه نیستن، کم حرف و ساکت، و تا وقتی هم دانشگاه تهران بودن کم تألیف و کم اثر، یعنی خیلی محتاط هستند در نوشتن و گفتن، و بیشتر از اون که بخواهن نتیجه گیری های شتاب زده و سریع بکنن، کارشون در تربیت دانشجو دعوت به تفکره. یعنی ایشون به عنوان یک فیلسوف وظیفه خودشون میدونن که افراد رو به تفکر دعوت کنن. اگر افراد متفکر بار بیان، خودشون خیلی مسائل رو حل میکنن. مشکل ما این نیست که تفکر غلط میکنیم، بیشتر این است که اصلا تفکر نمیکنیم. آقای دکتر مجتهدی در فلسفه اصرار دارن که رسیدن به سؤال درست مهمتر از رسیدن به جواب درسته. یعنی فیلسوف بیشتر از اون که حرص و اشتهای رسیدن به جواب درست رو داشته باشه، باید علاقه داشته باشه به اینکه یه سوال درستی رو بفهمه، سوال رو درست مطرح کنه، روش درست داشته باشه برای رسیدن به جواب. اگر این شیوه تفکر در جامعه گسترش پیدا بکنه، ما خیلی نتایج میگیریم. این یک خصلت عمومی است در تفکر دکتر مجتهدی، و ایشان هم طور که گفتن در میان فلاسفه جدید بعد از رنسانس به کانت بیشتر توجه دارن، که بچه اشتراک بنده و ایشان هم همینه دیگه. بعد از ایشان بنده کانت رو تدریس کردم تا همین اواخر در دانشگاه تهران، و از آثارشون هم من استفاده کردم. اهل دراز نویسی نیستند، خیلی موجز می نویسند، ولی کاملا انضباط فکری در نوشته هاشون دیده میشه. یعنی اینکه شما 10 صفحه بخونی تا 2 تا کلمه 2 تا جمله از توش در بیاری، اینجور نیست. هر چه میگن فکر کرده و حساب شده، یک نظم ریاضیواری بر ذهنشون حاکمه و به زبان فارسی خیلی اهتمام دارند، عشق به ایران دارند و یکی از مظاهر عشق به ایران عشق به زبان و ادبیات فارسیه. با اینکه همطور که گفتن 12 سال در فرانسه درس خوندن، شما در این صحبتی که از ایشان شنیدید یک کلمه خارجی که حالا نشانه این باشه که ایشون زبان خارجی بلده یا مثلا بخواد از این راه یک تمایزی برای خودش ایجاد بکنه هیچ وقت، و بسیار دقت داشتن و به دانشجو هم تاکید میکردن که هم در سخن گفتن درست صحبت کنه و هم در نوشتن رعایت بکنه، و خلاصه این علاقه به زبان فارسی و که یکی از مظاهر عشق ایشان به ایران هست در سراسر عمر و آثار و شخصیتشون مشهوده. یک جنبه دیگه از کارهای ایشون که بیشتر بعد از انقلاب و بعد از بازنشستگیشون آثارش به ظهور رسید، توجه ایشان به اوایل آشنایی ایرانیان با تفکر غربیه. خب ما مثلا به صورت پراکنده شنیده بودیم که گوبینو مثلا مؤثر بوده، یا اون حکیم یهودی ملا لاله‌زار ظاهراً مؤثر بوده در این که کتاب گفتار در روش دکارت به عنوان اولین اثر فلسفی اروپایی به زبان فارسی تألیفش ترجمه بشه، یا اینکه امادالدوله یک سوالاتی از آقا علی مدرس کرده بوده که این سوالات فلسفه غربی بوده، اولین بار اسم کانت و بعضی های دیگر رو او آورده از آقا علی مدرس سوال کرده و در واقع اولین قدم ها برای فلسفه تطبیقی و مواجهه فلسفه غربی با فلسفه اسلامی اون زمان ها برداشته شده. اینا یه مطالب پراکنده‌ای بود که همینطور افواهی ما میشنیدیم. کسی که در این فرایند و در این مرحله یک کار دانشگاهی منضبط کرد آقای دکتر مجتهدی بود، یعنی یک سلسله مقالات که بعداً تبدیل به کتاب شد ایشون نوشتن و با اسناد و مدارک خیلی دقیق خیلی عالمانه این مرحله شروع آشنایی ایرانیان با فلسفه غربی رو بحث کردن، و در همین دوره ایشان سراغ آثار سید جمال هم رفتن و مثلا درباره ارنست رنان اونها هم کارهایی کردن که از این جهت دوم آقای دکتر مجتهدی در واقع یگانه است. یعنی ما خب در باب کانت دیگران هم ممکنه آثاری ترجمه کرده باشن، تألیف کرده باشن، یا در باب هگل، ولی در این خصوص دومی ایشان بدیلی نداره که بگیم که مثلا یکی از کسانی که کار کرده، شاید تنها کسی است که بیش از همه و پیش از همه کار کرده و خیلی با انضباط کار کرده. شما در آثار ایشون هیجان و فراز و فرود و اینها کمتر می‌بینید، اما مطلب گیرتون میاد و خیلی خوبه که حالا ایشون در آستانه 90 سالگی هستن، خیلی خوبه که جوانها و کسانی که میخوان در این راه قدم بگذارن این انضباط فکری، حوصله و دوری از هیاهو و استمرار در کار رو ازشون یاد بگیرن. در تمام مدت که در دانشگاه تهران بودن یک شخصیت محترم، سالم، سلیم النفس، بدون کمترین حاشیه‌ای از هیچ جهتی ایشون این دوران استادیشون رو به سر آوردند و بعد هم هنوز هم اگه برسن کار علمی میکنن. باید از آقای نجفی سپاسگزار بود و برای ایشون و برای استاد گلشنی و استاد صاروخانی که ما همه بهره‌مند بودیم از آثارشون، طلب طول عمر و توفیق کامل بکنیم انشاءالله جمع علوم انسانی، همه استادان و پژوهشگران علوم انسانی بتوانند کاری بکنند که جامعه ایرانی در اون من میخواهم هم بخواهد، هم چیزهای خوب بخواهد. تشکر میکنم از همه شما، صلواتی خواهد کنم.
سپاس فراوان.